بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با لبس ذهب و حریر بحث کبروی این است که آیا اگر شخصی تزیین کرد دیگری رو بما یحرم علی، آیا این عمل او تکلیفا حرام است و وضعا اگه اجیر شد بر این عمل اجارش صحیح است یا صحیح نیست؟ که مصداق بارزش هم حریر و ذهب بود. خب اینجا دقت کنید، تارتن دیگری رو که میخواد تزیین کند به ما یحرم علی، فعل این فرد خودش مصداق حرام است نه مقدمه حرام. خواهد آمد در یکی از عناوین مثل حلق لحیه که حالا یا به فتوا یا به احتیاط وجوبی فقیه فتوا بده حرام از حلق لحیه، خصوصیاتش اونجا خواهد آمد. خب اینجا آرایشگر فرد رو تزیین می کند بما یحرم علی، حلق لحیه حرام است، آرایشگر حلق لحیه می کنه. خب اینجا این عامل فعل حرام داره انجام میده، حالا یا به نحو احوت وجوبی یا فتوای با حرمت که باید بیاد جای خودش بحث بشه. خب در این صورت فعل تزیین فعل حرام است. مفصل بحث خواهیم کرد، قبلا هم اشاره شده، هم حرمت تکلیفی داره و هم میتوان گفت اجاره بر این فعل حرام باطل است. لذا مالک نمیشه مال و اجاره رو، پول در مقابل فعل حرام گرفته. در آغاز این بحثم وجوهی ذکر کردیم برای بطلان اجاره در این صورت. لذا اگر خود فعل حرام باشه، لا شبهت در این که حرام تکلیفن و باطل وضعن، اما تارتن مثل لبس حریر یا ذهب است که تزیین فرد سالس به انجام مقدمات است. مرد میره پیش طلا فروش، میگه من یک انگشتر طلا میخوام برام درست کن، حلقه طلا میخوام برای من حلقه طلا درست کن. مرد میره پیش خیاط، پارچه حریر میبره، میگه برای من پیراهن بدوز. که این گونه اعمال مقدم دمه فعل حرام است از سوی دیگری. این آقا حلقه طلا درست میکنه تا او به دست کنه، این مقدمه فعل دیگری را انجام میدهد. خب اینجا قبلا مفصل بحث کرده ایم، حالا تحلیلش هم باید بیاد. دو مبنا اینجاست. مبنای اولین است که آیا اعانه بر اثم رو مطلقا حرام میدانیم، چنانچه حضرت امام قائل بودند و برخی دیگر از فقها. اگر اعانه بر اثم حرام باشد یا با تمسک به قاعده به آیه کریمه تعاون ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا با تمسک به قاعده عقلی تسبیب و الى الحرام حرامون و امثال اینها، اگر گفتیم اعانه بر اثم حرام مطلقا، لا محاله اینجا باید فتوا و حرمت تکلیفی داده بشود، چون این گونه اعمال مصداق اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم حرمت تکلیفی داره. آیا حرمت تکلیفی اینجا ملازمه داره با بطلان وضعی؟ خود قائلین اختلاف دارن. حرمت تکلیفی داره، آیا بطلان وضعی هم داره یا نه؟ طلا فروش حلقه طلا برای مرد درست کنه حرامه، اما اخذ اجرت برش موجب بطلان مثلا باطل میشه، حرام اجرت بگیره، بنابراین معاوضه باطله یا نه؟ آقایون دو تا نظر دارن. و یک مبنا که بگیم حرام تکلیفن. مبنای دوم که ما دو سه بار اشاره کردیم، توضیح مبسوطش باید در بحث قاعده اعانه بر اسم مطرح بشه، که ما عرض کردیم ما دلیلی نداریم که مطلق اعانه بر اثم حرام باشه تکلیفا. آیه تعاون رو توضیح دادیم، چیز دیگری میگوید. تعاون غیر از اعانه است، بحث کردیم. بله در بعضی از محرمات الهی دلیل داریم اعانه بر این حرامها حرام است، مثل ظلم مثلا، اعانه بر ظلم حرامه، ولی اعانه بر همه محرمات حرامه. عرض کردیم اول کلامه، بعضی دوستانم اشاره میکردن روایت معتبر خوندیم، راوی میگه من کارگر میارم کشاورزیمو درو کنن و از این طرفم اینا روزه میخورن و من چیکار کنم؟ میگن غذا برام بیار. امام میفرمان اب ندارم، غذا ببر برش. و روایات دیگه، حالا عرض کردیم جای خودش بحث مفصل بشه، یه قاعده ایست، قاعده فقهی است، برای خودش خیلی هم فروعات و شعب داره، ولی اون نتیجه شرز میکنیم که ما به این نتیجه رسیدیم. حالا مدرسه نجف جمعی از فقها هم قائلن مطلق اعانه بر اسم حرمت تکلیفی نداره. اگر مطلقا اعانه بر اسم حرام تکلیفی نبود، خب لا دلیل بر بطلان وضعیش، چرا وضعاً باطل باشه؟ او آزاد این کار رو نکنه، ای داره طلا درست میکنه، خب این مقدمه فعل حرام اوست. عجب، چاره ای نیست جز این که مرد بپوشه، نمیتونه بذاره گوشه خونش طلا که گرون شد، البته گرون نمیشه، اقتصاد ثابته، طلا که گرون شد بعد بفروشش. خدا خیلی بده، چجور انحصاره؟ این انحصار چیه؟ اصلا فرض کنید، نگاه کنید، فرض کنید اصلا علت منحصره باشه، خب باید در بحث اعانه بر اسم بحث کرد، اونجا تفصیل قائل شد. اگه کسی قائل بشه به این تفصیل که اگه علت منحصر، اگه مقدمه منحصره بود حرامه، اگر کسی این رو بگه بله، اگر کسی مثل مرحوم آقای تبریزی بگه اون مقدمات اخیر، اون جزء العله اخیرش بله، ولی درست کردن این که عیبی نداره، فروش هم عیبی نداره، چون مقدمه اخیر علت نیست، میفروشه، بعد اون آقا بلا فاصله میگه نه بابا چون حرامه عذاب الهی داره من استفاده نمی کنم، میذارم گوشه خونم. اینا جای خودش، اینا باید بحث بشه دیگه، ولی بالاخره نه، حالا مقدمه منحصرم باشه، اول کلام مقدمه منحصرم حرامه یا نه، به چه دلیل؟ اون عرض کردم حالا که بذارید بحث اعانه بر اسمو در جای خودش، یک شاید 20-30 جلسه هرچه هم میگذره حواشیش بیشتر میشه، یه جا باید بحث بشه. ما وعدم دادیم، حالا به امسال که نمیرسه، ولی بالاخره یک جایی این قاعده باید بحث بشه، به یک مناسبتی و توضیحاتش داده بشه. فعلا اون مبنای کلی رو اشاره میکنیم. نتیجه این که اگر قاعده اعانه بر اثم حرام است، مطلقا کسی قبول نکنه، بگه فل جمله نه بل جمله، خب در این موارد نمیتونه فتوا به حرمت بده. خیاط مرد آمده پارچه ابریشم آورده، میگه برای من صوبی بدوز، خب این فعل او مقدمه حرام دیگری است. گفتیم آنه برای اسم حرام، حرام تکلیفا و الا فلا. تازه حرمت تکلیفی که استفاده بشود باز نسبت به بطلان وضعی معامله تأمل جدی است که آیا باطل وضعن ام لیس به باطل وضعن. پس نتیجه این که در مقدمه تزین مرد به حریر یا به ذهب، آیا اتیان این مقدمات حرمت تکلیفی داره؟ به نظر ما نه. آیا بطلان وضعی داره؟ اجیر بشه بری معنا این اجاره باطله؟ اینم به نظر ما حکم به بطلان اجاره هم نمی شود داشت. هازا تمام الکلام در نوع عنوان دوم از نوع چهارم. عرض کردیم که نوع چهارم این بود اعمالی فی نفس حرام است بر انسان، دیگری اجیر بشود بر این فعل یا مقدمش حکم چیست. مورد اول تدلیس ماشطه بود، بحث کردیم. مورد دوم دیگری تزیین کند مرد رو به ما یحرم علی، که مقصود لبس حریر و ذهب بود، اینم بحثاش انجام شد. عنوان سوم که گفته شده فی نفس حرام است و بحث کنیم اخذ اجرت بر او چگونه است، عنوان تشبه الرجل بالمرأه والمرأة بالرجل است، که شیخ انصاری این عنوان رو از ملحقات عنوان دوم میدانه، عنوان مستقل حساب نمی کنه، ولی عنوان مستقل است این عنوان. خب اینجا بحثم باز بسیار مبتلا به هست. آیا بحث صغروی تشبه مرد به زن و تشبه زن به مرد حرام است یا حرام نیست و این تشبه یعنی چه؟ و علا فرض این که تشبه حرام بود، اگه دیگری اجیر شد بر این تشبه، آیا فعلش حرامه یا نه؟ و اجارش باطله یا نه؟ برخی فتوا میدن میگوین زن حق نداره سرشو بتراشه، چون تشبه المرأت به رجل است، این سر تراشیدن مال مرده، لذا در روز عید قربانم زن حق نداره سرشو بتراشه، او حلق نمی کنه، او تقصیر می کنه. حالا زنی میخواد سرشو بتراشه، گفته شده که حلق رأس تشبه المرأت بر رجل است و این حرام است. حالا یه بحث باید ببینیم این تشبه حرامه یا نه، به چه دلیل، یعنی چه این تشبه، مصداقش چیه، بحث دوم اینه، بحث کبروی محل بحث در مکاسب محرمه این است که آرایشگر اجیر می شود که سر این زن رو بتراشه. فعلش حرامه؟ اخذ اجرت بر او باطله یا باطل نیست؟ حالا میگیم مثالای متنوع داره، این به عنوان یه مثال ضعیف بود عرض کردیم. مرد میخواد در یه نمایشنامه و یک تئاتر نقش زن رو بازی کنه. این نقش زن بازی کردن تشبه رجل بالمرأه است یا نیست؟ فعل حرامه یا نه فعل حرام نیست؟ تعزیه مال کلام، مال کلام فرقی نداره. بله خب، بله بله، فراوان کشور که الحمدلله در هنر که اصلا یه حرفا دیگه رعایت، بله اینا دیگه قصه داستانه دیگه، فرقی هم نداره. هر حکومتی میاد، هر دولتی میاد، میبینیم بله فیلم ها، فیلم نامه ها، اوزا اینا. حالا دیگه ما حالا قصه شه میگیم تا ببینیم بعد دیگه کی توفیق عملش یا آیون تطبیقش، اونا دیگه به ما خیلی چیز نداره دیگه. حالا بگذاریم. خب ببینید اینجا یه بحث این نفس، این تشبه چجوریست، حرامه یا نه، به چه دلیل. اینجا خوب باید واکاوی بشه. این تشبه رجل بالمرأه یعنی چه؟ خب این آقای هنر پیشم که برای خدا که نمیاد این تشبه رو انجام بده، یه مختصر پولی هم میگیره، یه چند صد میلیونی هم گاهی توی فیلم ها پول هم میگیرن اینا. او پول گرفتنش چجوره؟ یه بحث. بحث دیگه اون گریموری که میاد گریم میکنه این مرد رو به شکل زن، او گریمش میکنه، تشبه الرجل بالمرأة داره انجام میده. فعل او فعل حرامه یا نه؟ حالا فرض کنید محرمات دیگه هم نیست دیگه، یعنی مرد مرد رو گریم میکنه، زن زن رو گریم میکنه، محرمات قطعی دیگه هم نیست، نفس این گریم کردن که داره تشبه الرجل بالمرأة رو ایجاد میکنه، فعل اون چجوره؟ حرامه یا نه؟ وضعن چجوره؟ اجارش چجوره؟ خب بس خیلی پردامنه است. حالا مثالای دیگه هم اشاره میکنیم، تشبه تنهای مورد هم نیست. خب اینجا دقت کنید، ابتداعا از نظر لغت این کلمه رو فی الجمله اشاره کنیم، مرحله بعد روایات وارده و ادله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا دلیل داریم تشبه الرجل بالمرأة حرام است و محدوده این دلیل چیه، اینو بررسی بکنیم، بعدن بریم سراغ بحث کبرویش. خب کلمه تشبه چون در روایات این کلمه آمده است، کلمه تشبه در لغت از شبه و شبه گرفته شده است. معجم مقاییس لغه شین و الباء و الها، ماده ثلاثیش اصل واحد یدل على تشابه الشیء و تشاکلی لونن و صفتن. شبه یعنی نظیر، یعنی مانند چیزی که شیئی که از جهت رنگ و وصف مثل شیء دیگه باشه، در عربی بهش میگن شبه. تشبه که ماده تفعل است، تشبه تو شیء به شیء، مصباح المنیر اقمته مقامه لصفت جامعت بینهما. تشبه معناش اینه شیئی رو به جای شیئی دیگه گذاشتم به خاطر یک صفت جامعی بین این دو، یک صفتی جمع میکرد بین اسد و زید رو و اون صفت شجاعت بود. لذا تشبیه کردم یا تشبه کردم زید رو به اسد، گفتم زیدون کل اسد. این میشه تشبه در لغت، همانندی. حالا این همانندی تشبه یک شیء به یک شیء ممکنه در صفات مختلف باشه. ما باید واکاوی کنیم، اگر دلیل میگه همانندی مرد به زن حرام است، زن همانند مرد بشود حرام است، مرد همانند زن بشود حرام است، آیا مطلقا و فی کل صفته، چون تشبه هم از امور تعلقیه ذات الاضافه است، تشبه در چی؟ ممکنه گفته بشه تشبه در کلام، زن صداش نازکه، اگه مردی بیاد همانندی کنه در این مسئله با زن صداشو نازک کنه، این میشه تشبه الرجل بالمرأه، حرام است. از اون طرف مرد صداش کلفته، زن بیاد صداش اینجوری قرار بده، این میشه تشبه المرأة بالرجل، میشه حرام. یا همانندی در مشی، همانندی در صنعت، در هنر. معمولا بعضی از هنرها هنرهای مربوط به خانم‌هاست، اگه مردی بیاد اتخاذ این هنر کنه برای خودش، تشبه الرجل بالمرأه است، میشه حرام. مثلا این تشبه الرجل بالمرأه اگه حرام است، باید ادله رو واکاوی کنیم این محدوده این تشبه کجاست، چه چیز است. آیا تشبه الرجل بالمرأه در لباس است؟ مردهای لباسهای اختصاصی دارن، حالا اینم در عرفای مختلف مختلفه. فرض کنید کت و شلوار در یک عرفی لباس اختصاصی مرد است، اگه زن این لباس رو بپوشه تشبه المرأه به رجل، کار حرامی انجام داده یا نه حرام نیست. شما ببینید اهل سنت اونقدر این عنوان رو واسع قرار دادند، بعضی فتاواشون رو من اشاره بکنم تا بعد ببینیم از ادله چه استفاده می شود. بعضی از علمای اهل سنت میگن آدامس جویدن بر مرد حرام است، دلیلشون چیه؟ تشبه الرجل بالمرأه، میگن آدامس جویدن کار اختصاصی زنه، مرد بیاد آدامس بجوه این تشبه الرجل بالمرأه است، کار حرامی است. بافتن مو فتوا میدن. حالا امروز هم گاهی هست دیگه اینا، مردی موهاشو بلند میذاره بعدم میبافه، تشبه الرجل بالمرأة است. بعضی علمای شیعه اینو دارن، تشبه الرجل بالمرأة است حرام است. این تشبه یا نه تشبه در روایات یعنی چه؟ سرمه کشیدن در غیر علاج بعضی از علمای اهل سنت فتوا میدن، میگن حرام است، چون از امور مختصه به زنهاست، تشبه الرجل بالمرأة میشه. جالبه بعضی هاشون فتوا میدن خضاب کردن بر مرد حرامه. دلیل چیه؟ چون تشبه الرجل بالمرأة میشه، یک عنوان واسعی گرفتن هر جا هم به زن ناقص خودشون این تشبه هست، بلافاصله حکم شرعی برش بار کرد. اشاره کردم تراشیدن سر بر زن میگن حرام است، چون تشبه المرأة بالرجل میشود. خب اینا باید بررسی بشه، ادله رو ببینیم این محدوده تشبه کجاست، آیا اطلاق داره همه تشبهات رو شامل میشه الا ما خرج، یا نه تشبه محدود است. حالا الان عرض میکنیم، مما ذکرنا یظهر که بحث تشبه الرجل بالمرأة غیر از بحث تغییر جنسیت است. خوب دقت کنید، در بحث تغییر جنسیت بحث این است که یک ذات تبدیل میشه به ذات دیگر عرفاً، یک هویت تبدیل میشه به هویت دیگر. یعنی با جراحی های مختلف، با تزریقات هورمونی، تصرف در بعضی از اعضا، هویت مردانه به زنانه تغییر پیدا میکنه و هویت زنانه به مردانه. این تغییر جنسیت است. بحثم داره جدی، باید بحثم کرد، بحثم خواهیم داشت. ولی عنوان تغییر جنسیت غیر از عنوان تشبه است. تشبه معناش اینه هویت مشبه حفظ شده غیر از هویت مشبه به هست، فقط در صفت و خصوصیتی مشبه میشه مثل مشبه به. این میشه عنوان تشبه. حالا مثلا همینجا اگر فرض کنید یک مردی آمد در یکی از اعضای بدنش تصرفی کرد که مثل زن شد، یک عضوی از اعضای بدنش، ولی هویتش فرق نکرد با یک تزریق هورمونی، این ممکنه تشبه باشه، دقت کنید. اما تغییر جنسیت تشبه نیست. خب این باید بحث کنیم، بحث کنیم، این خیلی بحث مهمی هم هست. حالا شما هم تو فقه و طبابه کار کردی، درسته، در بحث تغییر جنسیت بحث کنیم که آیا تغییر هویت یعنی به دقت عقلی، به نظر عرفی، عرف تخصصی یا نه عرف عام است، اینا رو باید بحث کرد، درسته، به جد در جای خودش. ما حتما بحث تغییر جنسیت رو انشاءالله بحث میکنیم در جای خودش، به عنوان یکی از عناوین مستقل مبتلا به هم هست در خیلی از کشورها و خیلی از جاها، بحث میکنیم، اینا رو هم بحث میکنیم، عیبی نداره، درسته. لکن الان اون چی میخواییم بگیم، تغییر جنسیت غیر از تشبه، تشبه چیز دیگه هستش. خب این فل جمله اشاره به معنای لغوی تشبه و این که محل نزاع روشن شد چیز. بحث دوم بررسی ادله است که اقامه شده است بر این که تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل حرام است. این ادله رو باید بررسی کنیم، محدوده این ادله رو به دست بیاریم. عرض میکنیم چند طائفه روایت داریم راجع به تشبه الرجل والمرأه احدهما بالآخر. این طوائف رو بررسی کنیم، بعد ببینیم محدوده این طوائف چی میگه و بعد وارد بشیم مدلول اینها رو مورد نظر قرار بدیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری صلی الله علیه و سلم. عرض میکنیم که اتفاقا یکی از مصادیق بارز تشبه و شاید اختصاص روایات اصلا تشبه اطلاق نداشته باشه، مقصود همون تخنصه یا تأنصه. این رو بحث میکنیم بعد. عرض میکنیم که ببینیم آیا تخنص یعنی چیه؟ خوبات بحث کرد. تخنص آیا خود این عنوان مشکل داره یا اون اثر مترتبه بر او که مفعولیت مرد و فاعلیت زن باشه؟ اینا رو حالا بحث میکنیم، به مقدار پیش بریم ببینیم چی باید بگیم. خب اینم در ذیل همون قاعده ان قلت که شما افرز، ما دیدیم این بحث رو، بحث خوبی هم هست، افرز بگید از ادله استفاده میکنیم که اعانه بر ظلم حرام است. ظلم اطلاق داره، سواء ظلم به نفس، میخوام هر کتونه برهانی در کنم، یا ظلم به غیر. اگر ظلم به نفس حرام باشه، وقت کل گناه کل ذنب ظلم علی النفس، این اشکال اینه جاش بحث بکنیم، روایات رو ببینیم چی میگه. مفاهیمش حرف درستیه، ولی ظلم بر نفس است، وقت بعد مقدمات این ظلم بر نفس از باب اعانه بر ظلم حرام باشه، نه مطلق اعانه بر ایس. خواهش میکنم استفاده کنم. سلام علیکم سید جان. فرمود بله. نه ببینید، این یک این قولی که از دیگم گفت حرفی است جای خودش، بله نکته است، لکن ببینید ادله حجیت خبر واحد رو باید ببینیم. آیا ببینیم لسان دو تا لسانه، دقت کنیم، یعنی شارع مقدس توسعه در موضوع قائله، دو تا موضوع میدانه شارع، میگه یک موضوع خبر واحد صدقه مفید زنه و یک موضوع خبر واحد صدقه است که مفید زن نیست، اون یکی رو بر طبق بنای عقلا، این یکی رو به جعل خودم مثلا حجت قرار میدم. اگه موضوعین متغایرین باشه بعد حرفتون وارده، اشکال با تفصیل قائل شد، لکن این نیست. آدم ادله رو که نگاه میکنه، اون مباحث ما رو در حجیت خبر واحد ببینید، روایات رو که آوردیم گفتیم از روایات استفاده میشه من باب واحده، یعنی شارع مقدس همون ملاکی رو که اونجا میبینه اینجا هم دیده است، یعنی به نظر خودش شارع میبینه این مبنایی رو که من چیدم، همون اطمینان به واقعی که در امور غیر مهمه میاره، برای من همون اطمینان به واقع در امور مهمه میاد. لذا همون اماریت اینجا هم محفوظه در حقیقت. وقتی اون اماریت محفوظ بود، در حقیقت همون نگاه بنای عقلاس با یک توسعه دیگه عملا اشکال وارد نخواهد. فرق بگذاره آفرین، یعنی لسان اینجوری نیست که تفاوت قائل بشه. شارع بگوید آن را من حجت قرار دادم از این باب و این را از این باب. نه، العمری و ابنه سقطان فما ادیا عنی فعنی و ادیا سوا. این ما ادیا عنی استحباب مسواک باشه یا بحث امامت بعد از امام یازدهم باشه، مثلا به اطلاق دیگه منواد واحده. بله و
خوراندن متنجس یا حرام.
بله.
به کودک آیا کسی که بالغ هست و علم نداره تفاوتی بهش قائل بشه؟ تفاوتهایی هست ولی تو این مسئله
باید برگردیم به این که التصویب و الی الحرام حرام ام لا. در فتوا تفاوت قائل شدن، این باید بحث کرد. بعضی همین نظر رو دارن، بعضی بله همین نظر رو دارن که حتی غذای متنجس رو میشه جلو مهمان گذاشت یا نه. بعضی میگن لا یبعد بشود، چون جاهله لا یبعد بشود، این رو میگن. ولی اونجا باید دید اون قاعده تصویب الالحرام، یکی این بحث ضرر رو باید جدی بحث کرد درش، که فرقی نداره بین بچه و بین
حرام بودنش بود که بر بچه اصلا حرام نیست، من بر جاهلم که حرام
نیست. یعنی همون حدیث رفت بالاخره اینجام جاری می شود، اگر کسی بگوید هر دور بگوید مثلا. بله، مگر یک ادعای انصراف. عرض کردم این بحث خیلی حاشیه داره، یعنی بحثی است که باید قبل از جلسه بله بعضی رفقای احتمالاتی بحث مبسوطی است، مهمم است. ندیدم هم کسی مستوفا این رو بحث کرده باشه. بله، همه این شون باید جای خودش بحث بشه، هر کدوم گفته بشه بحثاشون. بله، بله. حالا ببینید اون دیگه باید بحث بکنیم. بله، حالا ادامه این نه این بحث الان، ولی بحث میکنیم. ولی حتما نه، یعنی من جهت ممکنه تغییر جنسیت شبیه به تشبه باشه، ولی اصلا دو عنوان مستقله. همینم که اشاره کردیم قبلم، این دوستانی که کار میکنن دعای زاکری اینا و از روحا کار میکنن به من گفتن تغییر جنسیت، هم گفتم نه، این بحث عنوان مستقله. حالا بعضی هم اینجا به مناسبت تلمیذ امام صاحب دراسات یه نیم صفحه میگه و منه زهره که تغییر جنسیت چنین. نه، بحث مستوفا میخواد غیر از این بحث هم هست، روی بحث دیگریه واقعا. حالا این بحثای مثلا پزشکی مستحدث رو یک جا بحث بکنیم، همه رو چون عناوین دیگری هم هست یک جا بیاریم، یا حالا باید فکر کنم روش دیگه، یا همینطور به هر مناسبتی. بله، اندک مناسبت که داره، ولی
اندک نیست، چون بعد تشبه واقعا اگر تشبه روشه اینجا به تیغمونه باید میخوند.
بله
بله، اگر یک کسی بگه آقا تغییر جنسیت ماهوی اتفاق رفتی، میگن محاله، میگن محاله که
ماهوی عرفی یا ماهوی دقیه
واقعی.
بله خب، آیا بعد عرف اینجا نگاهش چی هست؟ کردم خیلی بحث داره.
یه کسی که حالا مثلا فرض کنم یه عمل جراحی روش انجام داده، نمیگن این مرد شد یا این زن شد.
اتفاقا چرا؟ اعمال جراحی نه یک عمل بس. انجام میشود، بعد در کنارش تزریقات هورمونی اتفاق میفته، لایبعد عرف تغییر هویت بدانه، عرف تغییر هویت بدانه، لذا یوغای رو هازا مع هازا. گاهی اصلا خیلی سخت است که طرف تشخیص بده، اصلا خیلی سخت تشخیص بده. آره، یعنی تشخیص تفاوت که این مرد است زن شده است، زن است مرد شده است، یعنی اونقدر این عوارض کناری و لوازم تغییر میکنه که اصلا تغییرش، حالا این یک وقت ما سوار هواپیما بودیم خارج از کشوری، آقای با ما بود، این آقای دکتر سید مبارکم با ما بود، بعد بحثان یاد مسئله سجادیه بود، بحث میکردیم نه، بعد پیاده که شدیم گفت آجا این بنده خدایی که این بر نشسته بود این مرد بود زن شده. گفتم اولا من ندیدمش که نه متوجه شما، خب دقیقی بالاخره متوجه شدی. یعنی گاهی اصلا این توجهی که این که حالا این زن ای که زن شده مرد بوده است، این اصلا معلوم نیست حالا به چه خصوصیاتی از کجا، یعنی اینقدر تغییر میکنه که دیگه عرف میگه این زن است، وقت مسامحه عرفی هم نیست. اون نکته ما آقای اسلامی پر گفتن اون بحث دقیقی است، منم با بعضی از پزشکان فنم صحبت کردم این رو که حالا واقعا تغییر هویت از نظر فنی ممکن نیست، از نظر عرفی ممکنه تغییر هویت دیگه، عرفی میگه زن مثلا، نه مسامحات عرفی، همون دقت نگاه عرفی.
حالا شما رو زن و مرد خلق کردیم،
خب زن و مرد خلق کردیم،
زن زن مرد مرد
مرد مرد، حالا اگر آمد و تغییر کرد، یعنی مگه از ادله استفاده میشه؟ این هم یه بحثیست. حالا امام هم دارن نظیر این رو جوابم میدن، امام که تغییر جنسیت رو قائل مجاز میدونه و یکی از شاید کشورهاییست که تغییر جنسیت درش انجام میشود، جمهوری اسلامی با استناد به فتوای امام.
اون فتوا رو استفاده شده ازش.
حالا بذارید شما اگه مقالش نوشتی بحثان آخر، ولی بذارید بحث کنیم ببینیم واقعا چه جوره، نه سوء استفاده یا نیست، واقعا مقصود امام چیه. اینجا باز طرفین قضیه از این مسئله استفاده ها کردن، هم مجوزین هم مانعین. مانعین هم خیلی محکم پا می فشارن که بله مقصود امام این نیست، ولی ببینیم ادله امام، حرفای امام، ظاهر کلام امام رو بحث میکنیم. بله بله خب این اعانه نیست، این خب حالا خوبه خوبه سب کنید، آیا کسی که روزه میخورد همان لقمه اول که میخورد حرام است چون روزه رو شکسته؟ سب کنید، یا کل لقمتن لقمتن برو حرامه بلا شبه، لذا تعدد کفاره هم میاره چون تعدد حرامه. بسیار خوب، روزش خورده تو خونش، اصلا صبح اول اذان یه لیوان آب خنک خورده بعد رفته به درو، خب ولی این درو که آمده زور که میخواد نهار بخوره، نهار خوردن اون زور حرامه یا نه؟ مسلم حرامه. ولی دیگه مقدمه که هست که نه، پس ببینید مقدمه منحصر نیست یه بحثه، ولی مقدمیت چی که نمیتونید منکر بشید که مقدمه منحصر نیست. بله ممکنه مقدمه منحصر نباشه، میگه خب امروز غذا ندادی خیلی خوب، از فردا میرم پیش همسایت که بیان غذا بده، بیاب نداره، مقدمه منحصره نیست، اما مقدمیت چه که نمیتونید منکر شید که خود خیرت بده. اگر کسی خودش بی نفس شراب میخوره، مواد مخدر مصرف میکنه، اگرم شما بهش ندی از جای دیگه پیدا میکنه، اگه شما این مواد رو بردی تقدیمش کردی، نمیگن مقدمه کارش انجام دادی؟ حتی چه فرق میکنه؟ حاله خیلی خوب، بله تا ببینید عرض میکنم که حالا ببینید بحث، باید یک جایی بحث بکنیم. ما تا یک زمانی تذریفات ابن غزائری رو مثل مدرسه نجف اینا معتبر نمی دانست. بعدن با یک کارایی که انجام شد و حالا باز باید این گزارش بشه، توضیح داده بشود، نگاه ما اینه تضعیفات ابن غزائری که توسط مرحوم علامه گزارشگری می شود که غالب تضعیفات همین است، معتبر است با این قید، با این قید. آره تضعیف وقت بری دیگه دلیل داری. تضعیفات ابن غزائری با این قید که توسط مرحوم علامه گزارشگری می شود با یه مقدمات پیرامونی و غیره، اینا رو که زمینه میکنیم به یک دیگر، صدق العادل رم کنارش میگذاریم، خبر عدل واحد رم که در موضوعات حجت میدانیم، اینا رو که کنار هم میذاریم، این تصحیفات برای ما معتبر خواهد شد. وقت جوابم میدیم از اون شبهاتی که بله جز متأخرین، لذا توصیقات حدسیش قبول نداریم. اونی که میگه فلانان ثقتون اجتهادیه، این قبول نیست. کتب متوفره عندهو در رجال عندنا متوفره، دسترسی به یک کتابی نداشته است که ما نداشته باشیم الا تضعیفات ابن غزائری که اونجا قرائن میاریم، کتاب متوفر عندهو بوده است، یه چیزای زمینه میکنیم نتیجهش میگیریم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله